أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث تفکر گفته شد که بحث تفکر و عقل قرآنی عام‌تر و وسیع‌تر از اصطلاح تفکر در فضای رایج. حالا به آیاتش انشاءالله می‌پردازیم، آیاتی که بحث تفکر را تذکر داده به ما، الا اینکه اجمالاً یکی دو سه تا نکته عرض می‌کنم. در سوره عنکبوت آیه 43 اینطوری می‌فهمد که ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم. خداوند می‌داند که امور بی ارزشی که هستند ولی اونها را کفار می‌پرستند به همه اینا علم داره. و هو العزیز الحکیم. و تلک الامثال، این را بعد از جریان عنکبوت، مثلی که خداوند برای عنکبوت میزنه، میفهمد که خانه هایی که خانه عنکبوت باشه در سستی چقدر سسته، تکیگاه های کفار، اولیایی که غیر خدا به عنوان ولی اتخاذ میکنن مثل اینه. بعد میفهمد که ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء و هو العزیز الحکیم و تلک الامثال نضربها للناس. این مثل ها را میزنیم برای مردم. و ما یعقلها الا العالمون. و البته این مثلها را کسی عقل نمی کند مگر اهل علم، عالمها. که در این نکتهی که قرآن تذکر، البته این آیه خیلی نکته داره، بعد بهش بر می گردیم انشاءالله. فعلا فقط برای یک تصوری بین جایگاه فکر، عقل و علم که اینا چه نسبتی با هم دارن. تأکید قرآن بیشتر بر عنصر عقله که عقل احاطه و مدیریت داره نسبت به علم و هم نسبت به فکر و اندیشه و مرجع محسوب میشه در این فضای علم و فکر. در حقیقت عقل کارش به نتیجه مطلوب رساندنه که یکی از ابزارهای عقل فکره. فکر یک فعل و انفعالی از فعل و انفعالهای مادی عقله. عقل کارهای زیادی میکنه، برخی شؤون شؤون ظاهریه و مادیه. مادی منظور این عالم ماده، یعنی شؤون غیر ملکوتی، و برخی از شؤونش شؤون ملکوتی. یکی از کارهایی که در ساحت شؤون مادی و ملکی انجام میده عقل، یکی از ابزارهاش در این ساحت فکر کردنه. و فکر در حقیقت یک ابزار در خدمت عقله. به همین خاطر بیشتر فکر ناظر به راه‌هاییه که میتونه انسان را به مقصد برسونه، و عقل همه این راه‌ها را اولا مدیریت میکنه، در نهایت هم گزینش میکنه. و این که میفهمد و ما یعقلها الا العالمون، بعضی از مفسرین این ما یعقلها را به معنای ما یفهمها الا العالمون گرفتن، که این تعبیر البته سبب تکرار میشه، اینجوری میشه و ما یعلمها الا العالمون. به جای عالمون هم بذارین کسایی که میدانند. نمیفهمند، نمیدانند مگر کسانی که میدانند. بنابراین عقل را نمیشه به معنای علم ترجمه کنیم، چون میشه یک جمله توتولوژی اصطلاحا. عقل به معنای خودشه. منتها این تذکر را این بخش از آیه میده که تعقل نیاز به علم داره و علم و معرفت از مقومات عقله و از مقومات تعقل. بعد رابطه فکر و عقل را بیشتر گفتگو میکنه. پس این یک آیه که برای عقل کردن، برای تعقل علم لازمه، و علم یکی از اجزاء لازم برای تعقله. تعقل بدون محتوا و علم صحیح در حقیقت بی‌معناست. این یک. از طرفی علم در ساحت قرآن معنای خاصی داره. ببینید این آیه معروف که در ترغیب علم آمده، می‌فهمد که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ انما یتذکر اولو الالباب. این آیه که در فضای علم مطرحه ما را به این سمت میبره که خب علم از جهل بهتره دیگه. کسی که علم به فیزیک داره از کسی که جاهل به فیزیک بهتره. مطلقاً علم از جهل بهتره. اما این آیه در حقیقت و این برداشت به خاطر مسله کردن آیه است. آیه را تکه پاره کردیم ما. نمیشه این رو دیوار پژوهشکده مثلا سلول های بنیادین زد و بعد گفت آره قرآن میگه این علم بهتر از اون علمه. برگردیم آیه رو بعد دقیق ببینیم. این آیه قبلش اینجوری میفرماید که کسی که برای خدا شریک قائله و بی‌پرواست ناسپاس کافره، این چیه سرنوشتش؟ قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. ای انسان ناسپاس کافر، یک بهره اندکی ببر که قطعا عذاب ابد در پیش داری. این یه شق. امن هو قانتون آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه. بعد قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. معنا این، معنای این آیه شاید 40-50 احتمال معنایی داره، به احتمالاتش و دقتهای آیه اصلا کار نداریم. آیا کسی که، آیا این فرد کافری که تهدید شد به عذاب آتش مثل کسی است که امن هو قانتون، قنوت یعنی اطاعت همراه با میل، رغبت و خضوع، هر اطاعتی نه، اطاعت عاشقانه و اطاعت همراه با خضوع. امن هو قانتون، این بهتره، این آدم سرنوشت بهتری داره، یا کسی که قانت است، اطاعت و خضوع داره، آناء اللیل در ساعات شب عبادت میکنه در حالی که ساجد و قائم است، مثلا نماز شب میخونه. حالا خود این نکته داره که چرا سجود را مقدم بر قیام آورد، باید میگفت قائما و ساجدن دیگه، کار نداره. امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن، این فردی که در شب شبش را احیا کرده به سجده و قیام در حالی که ساجد و قائم است. یحذر الآخره، در حالی که حذر دارد از پایان و عاقبت کارش، خوف داره. و یرجو رحمت ربه، و در همین حال امید به پروردگارش و رحمت الهی دارد. تجربه فهمیدین شد؟ یه اون بهتر یا این؟ حالا قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. نه ابتدا به ساکن شروع کنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، تا مطلق علم را نسبت به مطلق جهل بخواد تفضیل بده. میشه آیه رو آدم مسله کنه بعد یک معنای ناقص ازش به دست بیاره. و اما آیه ادامهش هم میفهمد که انما یتذکر اولو الالباب، فقط و فقط به این دلیل که فقط اولو الالباب هن که متذکر میشن. این از که این آیه خیلی بحث داره، ما خیلی مختصر یه بررسی کوتاهش بکنیم. فطرت مکتوب اجمالی خداست در هر وجود انسانی. خداوند حقائق نظام هستی را و حقائق خوب و بدی را و یک سری حقائق را بدون اینکه آدم بخواد کسب کنه در وجودش گذاشته. این حقائق بعضیاش از جمله ادراکات اثر علمیه، مثل اینکه کل از جزء بزرگتره. شما به یک بچه دو ماهه، حالا دو ماهه شاید چیز متوجه نشه، یک ساله که هیچی آموزش ندادیم، اگر داره مثلا یه بیسکویتی میخوره از وسط نصف کنین ناراحت میشه، چون میفهمه کل بزرگتر از جزء و خیلی چیزای دیگر میفهمه که اینجا ناراحت میشه. آموزشی نیست اینا. دو، بعضی از امور مربوط به خوبی ها و بدی ها را در این نهادش خداوند ثبت کرده، نیاز نیست جایی بره آموزش ببینه. این مکتوب اجمالی، کتاب فطرت اجمالیه، یعنی شامل همه چیزها نیست و چون تفاصیل و مفصلات این حقایق در اون کتاب نیست، طبعا برای وصول به هدف این فطرت به تنهایی کفایت نمی کنه، بنابراین حتما نیاز به یک قانون مفصل وجود داره برای رسیدن به هدفش که اسمشو بذارین دین، که دین بشه ابزار و قانون تفصیلی برای زندگی. این یک. برای فهم دین و فهم قرآن و فهم شریعت یه چیزایی لازمه. این من قبل از این که اینو بگم یه آیه خدمتتون بخونم. اینجور میفهمد: یا ایها الذین آمنوا، آمنوا ای مؤمنین به خدا و رسول، ایمان بیارید به خدا و رسول، آمنوا بالله و رسوله. خطابش به یا ایها الناس که نیست، بگی یا ایها الناس آمنوا بالله و رسوله. خطابش به مؤمنین به خدا و رسوله، میفهمد ای مؤمنین به خدا و رسول، مؤمن بشوید به خدا و رسول. بعد چرا که این بشود و این بشود؟ یجعل لکم نورا تمشون بهی فی الناس، به نظرم که خداوند برای شما نوری قرار بده برای تشخیص حقایق و وصول به هدف. خب این نشون میده که اون علمی، این نور همون علمه، اون علمی و تفکری و تعقلی مورد نظر خدا و قرآنه که همراه و مصاحب تقوا باشه و از تقوا نشأت گرفته شده باشه. وگرنه اگر تفکر بدون تقوا باشه، بدون مراعات حقیقت ایمان باشه، بدون تذکر و یاد حق باشه، نه که به درد نمیخوره، اصلا خدا ازش نهی کرده از این تفکر. همه بدبختی های بشر از متفکرین بزرگش بوده دیگه. بمب اتم را که آدم معمولی که نمیسازه که، یه متفکر نخبه برجسته قرن درست کرده. تمام جنایاتی که میشه، چون آدمی که نخبه فکری نیست، قدرت تفکرش زیاد نیست، محدوده آسیبش هم کمه. هرچی قدرت فکر بیشتر بشه در غیاب قوه ایمان، میزان آسیبش به شدت بیشتر میشه. اینه که فرد انواع اقسام چیزایی که بشریت را ویران کرده، مواد مخدر، چیزایی که ساختن، فرقه های انحرافی، اینا همه توسط افرادی بوده که قوه تفکر خوبی داشتن. اینی که قرآن اصلا تفکر بدون علم را نهی کرده، نه بدون تقوا را. اینطور نیست بگه علم مطلقا برین دنبال علم. علم ابزاره، چاقوه. چاقو اینطور نیست بگن مطلقا خوبه تا دست کی باشه، جراح یا قاتل. یه ارزش فی نفسه اونطوری که نداره که هر علمی به هر صاحب علمی، بلکه بالاتر. اینی که قرآن هر جا یک حقیقت علمی را توضیح میده، کنارش یه تذکر به اخلاق، تذکر به معنویت، تذکر به دیانت، تذکر به فضائل انسانی، تذکر به شرافت و کرامت نفسانی میده. ببین شما مثلا داره احکام ارث رو میده، فهمد که لذکره مثل حظ الانثیین، بعد یه دفعه میفهمد که حواستون باشه خداوند مراقب شماست، ان الله کان علیکم مثلا رقیبا. شما تو کدوم کتاب قانونی، کدوم مجلس شورای تو جهان میبینین که وقتی که قانون ارث را میگه یه دفعه بگه مراقب باشین که خدا مراقب شماست؟ بیایید حالا از ارثی که بهتون میرسی یه مقدارش هم به فقرا بدین. کجا داریم؟ بعدم تهدید کنه بگه ببین شما ممکنه بچه خودتم در صغر سن یتیم بشه ها، پس به یتیما رسیدگی کن. تو بحث ارث اینا رو میگه. بعد بگه که کسانی که وقتی ارث مال مفت بهتون میرسه یه مقدار به دیگران هم بدین. کدوم کتاب قانونیه؟ کدوم رساله ایه که اینجوری حرف بزنه؟ یا بحث دیات، مثلا داره از دیه صحبت میکنه، میفهمن اگر کسی را کشت شما میتونین قصاص کنین، یا اگر چشمی رو کور کرد چشمش رو کور کنین، حق قصاص بر کسی که جنایت علیهش شده جاریه باقیه. السن بالسن، العین بالعن، العین بالعین، والسن بالسن، بچه والجروح قصاص. بعد یه دفعه یا مثلا اگر کسی قتل انجام داد معادلش اینه که بکشیدش. بعد یه دفعه بفهمد که در بحث قصاص و احسای مربوط به قوانین جزایی یه دفعه بگه که و ان تعفو اقرب للتقوا، پدرتو کشته اگر ببخشی بهتره برای شما. تو کدوم قوانین اینجوری؟ کدوم کتاب قانون اینجوری؟ تو شرق و غرب عالم میگه دیه اینقدر است، نمیدونم بران اینطوریه، اگر قصاص، اگر جنایت عمدی باشه قصاص است، یا فلان جرم مجازات است، یا زندان است، یا چی دیگه، تمام. ولی وسط مباحث بیان حقایق و معارف یا بیان احکام، مباحث علمی، چه علم فقه باشه چه علم معارف باشه چه هستی شناسی باشه، هر چیزی، هیچ جا نذاشته که این معنا تهی بشه. تمام جاها، صدرش، ذیلش، وسطش، این بحث تقوا، طهارت نفس، کرامت را هی قرآن پررنگ میکنه. که اصلا علم و معرفت بدون اینها فرعون سازه، علمی که یقینی که همراهش این موارد نباشه. امن هو قانت آناء اللیل، فهمد که اون کافره بهتره، یا کسی که قانت است، مطیع، همراه با خضوعه، همراه با شوق و اشتیاق، سر تا سر شب در ساعات مختلف ساجدن و قائما سجده داره، قیام داره. تو اینجاست که میفهمد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. طبعا باید چی میفرمود؟ باید میفرمود هل یستوی هازا امزاک، این با اون مساویه، اینی که عبادت کرد و اونی که اهل کفر بود. سپاسگزار، بحث اصلا از علم نبود که تو آیه، بحث از چی بود؟ تقوا، اطاعت، خضوع. بعدم چه خضوعی که بعضیا گفتن این آیه راجبه، در بعضی از روایات هم داریم که این آیه راجبه اهل البیت علیهم السلام. حالا این چجوری به اهل البیت متصل میشه؟ یه اشاراتی هم داره توش، فعلا کار نداریم. اما من هو قانتون، قنوت داره یعنی اطاعت دارد که دارد، اطاعتش هم همراه با خضوع هست که هست، در سراسر شب هم هست که به طریق اولا نشان میده که در روز هم اینا مطیعن، چون اطاعت در شب، نماز شب، تهجد، بیداری شب خیلی ابلغ در این که این روز هم اهل اطاعته، چون خیلی اهل نمازهای روزانه هستن ولی اهل نماز شب نیستن، ایثار نمی کنن هوای محبوب را بر هوای نفس خودشون. ضمن این که آثار عبادت شب و در اون تمرکز که در شب هست بر قلب بیشتره، نورانیتی که عبادت شب به آدم میده عبادت روز اون مقدار نمیده. ضمن این که در شب آثار دیگه ای هم هست، فعلا کار نداریم. بعد کسی که اطاعت خاضعانه دارد در حال سجده و قیام، اون دو تا جمله یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، اصطلاحاً حاله. حال یعنی چی؟ یعنی همونطور که اهل اطاعت و عبودیت در همون حال خوف داره. خیلی عجیبه، ما کی از عاقبت خودمون میترسیم؟ بعد یک کار خطایی کردیم دیگه، میگیم در عین اون خضوعش، در متن اون قنوتش، در اون اطاعت مثل زدنیش که خداوند مثلا اونقدر خوشش آمده تو قرآن حال این افراد را به تصویر کشیده، در همون حال میترسه، نه اینکه گناه کنه بعد بگه خدایا من میترسم از عاقبتم. نماز میخواند، تهجد با حال و سوز و گداز داره و حذر داره، یحذر الاخره. این خیلی نکته اساسیه که در متن عالی ترین عبادات در نزدیکترین حالات اون حال خوفشون و حذرشون باقیه. این یک مرتبه بسیار عالی از اون مراتب عبودیت. بعد اینجا می‌فهمد که این عالم، هل یستوی الذین یعلمون، چون اصلا بحث علم نبود که بگه مردم برین مطالعه سیر در آفاق و انفس کنید. چرا؟ چون هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مطالعه کنید، نظر کنید، افلا ینظرون الی السماء الی الارض الی الجبال الی چی؟ بعد چون قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، چون عالم و غیر عالم مساوی نیستن. میگه عبادت میکنن چون لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. تجربه فهمید این چیا؟ یعنی این عالم، عالمی که علمش منشأ از کجا گرفته؟ از عبودیتش گرفته. فقط هم این عالم، نه هر کسی که حالا یا فیزیک خونده یا فقه خونده، فرق نمی کنه بین فقه و فیزیک. فقه و فیزیکی که مبدأش توجه به خدا نباشه و معادش انقطاع به حق نباشه، علم مد نظر قرآن نیست. و اون کسی که یه همچی علمی رو دارد عالم مد نظر قرآن نیست و در نتیجه عاقل مد نظر قرآن نیست، چون گفت و ما یعقلها الا العالمون. عالمم اینجوریه، خب عالمی که در آناء اللیل قنوت داره،
در ساعات شبانه روزش و خصوصا شبها، شبهاش زنده است و شبها یه مرده. بلکه بالاتر عرض کردم قرآن از تفکر بدون همراهی تذکر و تقوا اصلا حذر کرده. این عام مثلا تذکرم داده در فقدان اون مهار نفس، فکر و قدر به لعنت خدا منتهی میشه، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، خدا بکشش که این چجوری فکر کرد، چجوری اندازه گیری کرد. خب و هر جا قرآن یک تعلیمی میده کنارش یک فضیلت اخلاقی را بارور کرده. و اما تو این آیه همونطور که ملاحظه کردین اتفاقا اول بحث تهجد مطرح شده، بعد بحث علم. اول عبودیت سپس علم. اول امن هو قانتون سپس هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. در حالی که عرض کردم طبیعت آیه باید اینجوری می بود، می فهمد که یه عده ناسپاسن و یه عده مطیع محض، پس قل هل یستوی الذین یقنتون، قنوت دارن، و الذین لا یقنتون، هل یستوی الذین یطیعون و الذین لا یطیعون، هل یستوی الذین یؤمنون و الذین لا یؤمنون. بس در علم نبود اصلا، یا حداقل می فهمد هل یستوی هذا امذاک امذالک. این در حقیقت قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون تعلیل اون قسمت قبله از حیث فنی، بفهمد که کفار که عاقبتشون به نار است و مطیعین که آخر عاقبتشون به رضوان است مساوی نیستن. چرا؟ چون لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هم تعلیل کرده اون رو، هم منشأش را گفتش، هم تشویق کرد اهل علم را که همون مؤمنین مطیعن، هم تقبیح و مذمت کرد لا یعلمون را که همون ناسپاسان هستن. یعنی معادل گذاری کرده، میگه یعلمون میدونی یعنی چی، عالم یعنی چی، یعنی کسایی که ایمان همراه با خضوع اطاعت و عبودیت داشتن. لا یعلمون یعنی چی؟ اون قل تمتع به کفر کن، کسانی که چنین نیستن. پس عالم مثلا کسیه که علمش مسبوق باشه به ذکر، به خلوت با خدا، به تهجد، به عبودیت، به اطاعت. یک. دو، نه فقط عالم اون کسیه که اهل عبادت باشه، سبقه عبادتش تقدم داشته باشه بر سبقه علمش. اینی که بعضی از اهل علم از علمای ربانی اصلا شرط پذیرش کلاس خودشون را نماز شب ذکر میکردن. این مال این آیه است، از این آیه اخذ کردن که این نماز شب پس علم، نماز شب آنگاه علم، اگر نباشه اگرش نیست آنگاهش هم محقق نمیشود. پس این عالم با تقوا هم تقدمش با تهجده، نه اینکه بدو بدو نماز بخونه که حالا دو تا کتاب مطلب جالب علمی، شهوت مثلا کنجکاوی های علمی، مثل کسی که شهوت حل معما داره، در فقدان و غیاب فضای معنویت علم ولو تفسیر قرآن باشه، عرفان نظری و عملی باشه، یک شهوت کنجکاوی مثل جدول حل کردنه. همونطور که هر کسی از یه چیزی لذتی میبره دیگه. بعد حل مسائل جامعه هم از عهده همچی افرادی برمیاد، دیگران وارد بشن اصلا خراب میکنن، چون دیگه اصلا قرآن فقط کسی که اینطور نیست اصلا جاهل، جاهل چه گرهی رو میخواد باز کنه؟ گره بر روی گره میزنه. چهار نکته که این آیه میفهمد این که علم ظاهری محض که صرفا برای زندگی و معیشت دنیایی باشه، این منشأ در همون فقدان اون فضائل معنوی و انسانی، این هم منشأش جهل، هم اثرش ویران کردن اجتماعه. عرض کردم جامعه کنونی بشری جهانی را عالمان فرهیخته ساختن دیگه، تمام بمب‌های اتم، تمام مواد مخدر، تمام فرضیات ویرانگر خانواده و اجتماع و انهدام انسانیت محصول زحمت متفکران و عالمانیه که اینطوری بودن. و اگر تهذیب نباشد، این عالم خطرش بیشتر از جاهله، دزد با چراغ دیگه. خب نکته دیگه ای که این آیه به ما تذکر میده اینه که میفهمد این مسیر تهذیبی را اگر کسی طی کرد، خود این تهذیب به انسان علم میده، نتیجهش میشه علم. آخرین نکته که بحث را تمام کنیم، علم را در اینجا مطلق آورده، نفهمده علم به چی. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. مرحوم علامه طباطبایی اگر خاطرم درست مونده باشه از فرمایششون، میفهمند گرچه علم مطلق آمده، یعنی نگفته علم به طبیعیات یا ماورای طبیعیات، الهیات، فیزیک، فلسفه، نجوم، طب، فقه، تفسیر، ایشون فهمدن که گرچه متعلق این علم را نیاورده، ولی از سیاق آیه که تو فضای ایمان و کفر، کفران و اطاعت، عمل صالح و عمل طالح هست، میفهمیم که مقصود از این علم، علم بلاهه. به خاطر اینکه علم بالله هست که نفع و ضرر حقیقی و کمال و سعادت یا شقاوت واقعی رقم میزنه برای آدم. حالا من علم به فیزیک نداشته باشم، از شیمی عالی هیچ خبری نداشته باشم، اینکه چون این هل یستوی یعنی مساوی نیستن، بچی رو میخواد اثبات کنه فضیلت اون یکی بر این یکی دیگه. این که یک فضیلت حقیقی واقعی نیستش که اگر کسی نداند بعد از درجات کمال نفسانی سقوط کنه. نفع و ضرر حقیقی، کمال و نقص واقعی را علم بالله رقم میزنه. ما بقی به فقدان موضوعش اصلا زائل میشن. شاید یه بار تو همین جلسه مثال زدم، مثلا اگه یه کسی باشه فوق تخصص درمان دایناسور باشه، فوق تخصص درمان دایناسور، الان این چقدر میارزه؟ چرا هیچی نمیارزه؟ چون اصلا موضوعش وجود نداره تا بخواد درمان کنه. حالا اگر ما همه عمرمون رو گذاشتیم در صرف روابط اینطوری، زمین، گیاه، حیوان، بدن، امور مادی، نجوم، و فقط در همین روابط موند، یک روزی خواهد آمد که همه اینا موضوعش چی میشه؟ منعدم میشود. اون میشه همون تخصص دایناسور در فقدان موت باش. ترجمه فهمیدی؟ چشم به هم میزنیم عمر تمام میشه، قیام قیامت بر نفس شما و بنده قائم میشود و چشم دیگهی به هم نزده قیام قیامت بر کل عالم ما قائم میشود. هر دو تا قیام قیامت داریم، یکی با مرگ، یکی هم قیامت کلی. وقتی از این دنیا رفتیم منظومه شمسی و نجوم و طب و اینا به چه درد میخوره؟ حتی فقه و فقه به چه درد میخوره؟ عملی نیست تا بدانی کدام عمل را باید چجوری انجام بده. به همین خاطر که هیچ کدوم از این علوم واجب عینی تحقیقی بر هیچ انسانی نیست. بله، به مقدار کفایت برای گره گشایی از جامعه همه اینا واجب کفایی میشه، چه فقهش چه طبش. ولی روزی خواهد آمد که موضوع همه اینها منهدم خواهد شد. عالم، عالم ماده کلن مزمحل میشه، برای ما البته. پس اون چیزی که ملاک سعادت و شبقاوت واقعی، کمال و نقص حقیقی، نفع و ضرر حقیقی هست، علم بالله. علمی که موجب کمال نفس میشه، علم بالله، به امر خدا، به حقایق هستی، ثابتات هستی، به کیفیت صدور هستی از خدا، به کیفیت رجوع هستی به خدا، و علم به وسائط فیض خداوند، طرق خداوند، حجب الهی، اقرب مخلوقات به حق تعالی، که اینا همیشه هستن. این فرمایشی که البته با یک شرحی که مرحوم علامه می فرمن. پس گرچه علم اینجا متعلقش نیامده که چه علمی، ولی مقصود اینه که کسی که خدا را شناخت و در نتیجه به سمت خدا سیر کرد، عمل کرد، با کسی که خدا را نشناخت و در نتیجه به خدا پشت کرد مساویان. انما یتذکر اولو الالباب، فقط اولو الالباب هن که میفهمن این معنا را. ما به خیالمون اینجوری میرسه که نه، آیه به اطلاق خودش باقیه، علم علمه، منتها خداوند علمی را علم میداند که به خداوند انسان را برساند، گرچه فیزیک و طب باشه. اگه کسی فیزیک خوند و بعد متذکر جانب خدا شد، این ارزش داره دیگه. فیزیک متصل نشونده به حق تعالی بی ارزشه، دایناسور شناسیه، عمر ضایع کردنه. ولی اگر کسی تو احوال یک نملی، مورچه‌ای مطالعه کرد، به عظمت خدا رسید، اتفاق خود خدا به این علوم امر کرده دیگه، افلا ینظرون الی الابل، الی السماء، الی الارض، چرا این کارا رو نمی کنن؟ چرا به آثار خداوند نگاه نمی کنن؟ آثار خداست دیگه. منتها البته درجه شرافت و ارزششون با خداشناسی مستقیم یکسان نیست، اما بالاخره آثار حق تعالی است، مورد تشویق و ترغیب و امر خدا هم قرار گرفته. پس فیزیکدانی علمش علمه که اهل تهجد باشه، و بعد هم این اولش، بعدم با فیزیک آثار خدا ببیند، قلبش منعطف بشه به خدا، اهل تذکر بشه. گرچه فیزیک یک مقدار انسان را به توجه به خداوند میرسونه، شناخت اهل البیت یک مقدار، شناخت ملائک یک مقدار، هر کدوم به حسب اندازه آینه خودش، یا آینه کوچک به اندازه خودش نشان دهنده است، یا آینه بزرگتر هم به اندازه خودش. پس خیال ما اینطوریه، حالا شاید درست نباشه ها، این که میفهمد که اگر کسی اهل خضوع باشد، هر علمی که بهش برسه او را به خداوند که علم مطلقه، که همه این عالم هم علم حق تعالی است، علم متراکم خداست، چه گیاهش، چه جبرئیلش، چه حشرش، چه انبیاش، فرق نمی کنه. از حیث آیتیت آیتن، منتها اونا آیت عظمان، آیت بزرگترن. ولی اگر گیاه را هم مطالعه کرد، کسی که اهل تذکره، اهل تهجده، اهل خضوعه، اهل انابه است، این فرد هر چی بخواند، هر علمی کسب کنه، علم خداشناسیه. و البته معادش هم میشه توجه به خدا. در نهایت هم میفهمد این نمای تذکر و اولول الباب. چرا گفتیم که مؤمن که همون عالم است برتره؟ به خاطر اینکه اهل علمن که متذکر میشن. این جمله اصطلاحاً جواب سؤاله. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه فقط و فقط تذکر که جنبه عملیه، که سعادت را تأمین میکنه، مال اولوالالبابه. صحبت از علم بود، علم حقیقی. چرا برتره؟ به خاطری که موجب تذکر میشه، و تذکر هم فقط از علم ناشی میشه. علم هم اینجا اسمش خداوند گذاشت چی؟ لب، نهر علمی. خیلی این آیه توضیحات بیشتری داره جزء آیات پیچیده فضای علم و عقل و فهم و این هاست. به همین مقدار کفایت میکنم انشاءالله برای یک وقت دیگری. والحمدلله رب العالمین.